أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله فالصلاة على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من قبل از آغاز سخن عید قدیر خم و عید ولایت و امامت را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هلفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه شما گرامیان و در رأس همه به پیشگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه تبریک و تحمیت عرض می کنم. خدا را به آبروی امیر المؤمنین سوگند می دهم عیدی ما را تسریع در فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. همان گونه ای که عزیزمون اشاره کردن بنا شد سؤالی از عرائض ما عزیزان ارائه بدهند و جوائز خوبی هم در نظر گرفتن. البته اگر اجازه بدن ما هم در این قرعه‌کشی شرکت میکنیم، ما هم حاضریم. خلاصه جواب سؤال رو خدمت آقایان تقدیم کنیم. سؤالی که تقریبا در میان عرائض من هست، حالا من در این نیم ساعتی که برای من معین شده چقدر بتوانم در حوزه قدیر عرائضی را خدمت مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مبدا مهل بدا به شما گرامیان تقدیم کنم برسم، ولی عمده حرف من روی این محور هست که علت ماندگاری و تقویت قدیر و آنچه که موجب وحدت میان امت اسلامی می شود چیست. من در این مورد 4 آیه انتخاب کردم از منابع شیعه و از منابع اهل سنت. انشاءالله عزیزان این 4 آیه را با یه مقداری تقدیر انشاءالله ارائه می دهن با ذکر حداقل 1-2 آدرسی که بنده اشاره می کنم. قبل از ورود به بس من ناگزیرم جمله ای را از شخص مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در رابطه با اهمیت قدیر که در سال 88 هم اول سال هم آخر سال، یعنی هم 26/3/88 و هم 12/9/88 بیان کردند، اشاره کنند که این بیانات بزرگوار برای ما راهگشای خوبی هست، هم رعایت وحدت میان امت اسلامی و هم جلوگیری از تندروی هایی که بعضی دارند و هم عقب مانده هایی که به بهانه وحدت از خیلی از حقایق چشم پوشی می کنند. در قدیر رسول اکرم فرمود جلو رفته ها برگردند، عقب مانده ها هم برسند و میلاد حضور من و حضور شما هست. و لذا فرمایش این عزیزمان و این فرزند علی که خون علی در رگهایش در جریان هست میتواند برای ما الگوی خوبی باشد. ایشون در 12/9/88 در جمع ادهی که در محضر ایشون مناسبت عید قدیر خون بودن فرمودن در کار فرهنگی قدیر باید مثل علامه امینی و مرحومش شرف الدین کار کرد که القدیر و المراجعات تحویل دادن. کار در مورد قدیر باید پیوسته و دائم باشد. در قدیر متخصص باید تربیت کرد. من اگر بخوام تک تک فرمایش این بزرگوار رو توضیح بدهم، مثنوی حداد من کاغذ شد. وقتی از روح الله زم سوال کردن شما علی جمهوری اسلامی که کار میکردید روزی چند ساعت کار میکردید؟ گفت ما روزی 18 ساعت کار میکردیم. من از عزیزان روحانی و سرورانم سوال میکنم و از جوانهای عزیز سوال میکنم، از اون گرامیانی که برنامه ما را میبینند سوال میکنم، ما برای علی روزانه چقدر کار میکنیم؟ ما در طول عمرمون ساعتهایی که برای امیرالمؤمنین کار کردیم میتونیم جمع بزنیم چقدر برای علی کار کردیم؟ ما در این 40 سال، حالا قبل از 40 سال رو کار ندارم، چند تا متخصص در حوزه قدیر تحویل جامعه دادیم. و ایشون در 26/3/88 جمله ظریفی دارد، می‌فرماید اعلام مسئله ولایت و انتخاب امیر مؤمنان به جانشینی پیامبر در حقیقت انتخابی از جانب خدای متعال بود، نه انتخاب پیغمبر، نه انتخاب مردم. با اعلام نبی مکرم، با اعلام آن رسالت خیش را کامل کرد، که اشاره به آیه سوم آیه سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم. بعد یک جمله ظریفی دارد مقام معظم رهبری، به نظر من این جمله را باید عزیزانمون از سایت خود مقام معظم رهبری خامنه‌ای.ir هست، شاید 2300 تا سایت این فرمایشات این معظم الله رو آوردن، اینها را باید نوشت در محل کار زیر میز در مجتمع یا به صورت تابلو یا بروشور منتشر کرد که ایشون امروز برای ما خطشه، امروز ایشون برای ما ملاکه، امروز ایشون برای ما محوره. می‌فرمایند ما هیچ اصراری نداریم که فرقه ای از فرق اسلامی عقاید فرقه دیگر را قبول کند، اما درخواست منطقی داریم که همه مسلمانان جهان در واقعیت‌ها و حقایقی که علمای بزرگ همچون علامه سید شرف الدین عاملی و علامه امینی درباره امیر المؤمنان ارائه کرده‌اند تأمل و تفکر کنند. من به نظر من در خانه کس است یک حرف بس است، که این باید برای ما ملاک باشد، نه تندروی به بهانه دفاع از اهل بیت مقدسات اهل سنت را مورد اهانت و جسارت قرار دهیم، و نه در تبیین حقایق اهل بیت و بیان کردن امامت الهی و خلافت بلافضل امیرالمؤمنین کوتاه بیاییم. لازمش این نیست که ما بخوایم امامت علی را اثبات کنیم و با 4 ناسزا و اهانت به دیگران یا کسانی که علی را قبول ندارند انجام دهیم، چون فحش اهانت و توهین کار کسی است که دلیلی نداره. ما معتقدیم برای امامت امیرالمؤمنین و خلافت علی بن ابی طالب الا ماشاءالله دلیل داریم. علامه هلی متوفای 726 کتابی داره، در جلسه قبل عرض کردم، به نام الفین، هزار دلیل عقلی و نقلی برای اثبات خلافت امیرالمؤمنین و هزار دلیل برای پاسخ به شبهات آورده. آقازادشون میگه من پدرم رو در خواب دیدم، گفتم بابا اونجا چه خبره؟ کدام یک از کارهای شما موجب نجات شما شد؟ گفت تنها کتابی که در برزخ به دادم رسید کتاب الفین بود. هزار دلیل، نه یک دلیل، نه دو دلیل، نه صد دلیل. ما نیازی به توهین فحش نداریم. دیگران هم فحش میدهن و ازا خاطب و همون جاهلون قال و سلاما. من از این جوانهای عزیزی که در فضای مجازی کار میکنن در برابر اهانت وهابیت، اینها هم شروع میکنن به اهانت کردن، این اهانتها را من گناه نابخشودنی میدانم. همین اهانتها را ملاک قرار میدهن برای تضعیف مذهب، برای تشویش اذهان جوانهای ما. این یک نکته. نکته دیگر، روایتی است مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد اول صفحه 298 با سند صحیح که اگر ابراهیم ابن هاشم نبود صحیحه اعلایی بود، آورده در اونجا سه تا آیه را برای حقانیت امیرالمؤمنین ملاک قرار داده. عرض کردم روایت 100% صحیحه، یعنی شبهه‌ای در سند روایت نیست. در این روایت آدرسش هم عرض کردم، آقایان خواستن بنویسن، جلد اول کافی صفحه 298 حدیث شماره 4، حضرت می‌فرماید وقتی آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون نازل شد، که مشهور به آیه ولایته. مرحوم شیخ طوسی در تلخیص شافی جلد 2 صفحه 10 می‌فرماید اقوا ما یدل علیها، قوی‌ترین دلالت ما بر ولایت امیرالمؤمنین آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله است. مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان جلد 2 صفحه 128 می‌فرماید من اوضح الدلالت، واضح‌ترین دلالت بر صحت امامت امیرالمؤمنین بعد از نبی آیه 55 سوره مائده است. اگر ما در رابطه با این آیه هزاران ساعت هم وقت بگذاریم ارزش داره. این رو هم من مژده بدم به دوستان، یکی از خوب کارهایی که خدای عالم به ما توفیق داد دانشنامه ولایت، الان نزدیک 7-8 سال ما مشغول هستیم در رابطه با آیه ولایت. ما مجموعه کارهایی که انجام دادیم از منابع شیعه و سنی، شبهاتی که آوردن از زمان غیبت صغرا گرفته تا عصر حاضر پاسخ دادیم، تقریبا به صورت 1200-300 صفحه خواهد شد، نه 10 صفحه، نه 20 صفحه. انشاءالله امیدواریم کریمه اهل بیت عنایتی بکند که ما این موسوعه ولایت و دانشنامه ولایت رو بتونیم ارائه بدهیم. عمده نگاه ما در این دانشنامه پاسخ به شبهاته، یعنی با محوریت پاسخ به شبهات در طول تاریخ آمدیم این دانشنامه را پیریزی کردیم. چون خوب عزیزان مستحضرن امروز وهابیت با تمام توان به میدان آمده و از تشویش اذهان جوانهای ما و ارائه شبهات خودداری نمی کنند. بنابر نقل دانشگاه علم صنعت میگه فقط در خاورمیانه 300 شبکه ماهواره‌ای در اختیار وهابیت دارن شبانه روز علیه شیعه شبه افکنی میکنند. ولی در برابر این شبکه ها ما چند تا شبکه داریم بگذاریم. البته این مژده را هم به همه عزیزان بدهم، ما با عنایت اهل بیت علیهم السلام و توکل بر خدای عالم و در سایه‌سار فاطمه معصومه در شب میلاد حضرت معصومه شبکه جهانی ولایت رو پیریزی کردیم و امشب افتتاحش هست در یاهصد با فرکانس 12.14.9. اینم شاید عنایتی بودی که خیلی روند شده، 12 امام 14 معصوم، آخرشم امام جواد، خداش بشم امام نهم. دوستانی که میتونن از طریق ماهواره و البته از طریق اینترنت هم 10-12 تا از اپلیکیشن هایی که هست ما این برنامه ها رو پخش میکنیم و هدف اصلی ما هم در این شبکه پاسخگویی به شبهات وهابیت و معاندین و منحرفین هست. آقا امام باقر سلام الله علیه میفرماید در این حدیثی که عرض کردم در کافی جلد اول صفحه 298 وقتی آیه ولایت نازل شد، نبی مکرم احساس سنگینی کرد و احساس سختی کرد. معذرتم، شبکه جهانی ولی عصر، عذر میخوام، شبکه جهانی ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم الفدا با فرکانس 12.14.9 و از طریق اینترنت هم دوستان میتونن از بازار همین برنامه شبکه جهانی ولی عصر رو بگیرن. و حالا اونهایی که اینترنت ضعیف هم داشته باشن، ما کاری کردیم با ضعیف‌ترین اینترنت هم قابل دریافت باشه شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. علی ای حال، این روایت امام باقر میفهم وقتی آیه ولایت نازل شد، زاغ به حاس حضر رسول الله. خیلی این تعبیر عجیبیه، و زاغ به دالک صدر رسول الله و تخفف ان یرتدو ان دینهم و ان یکذبو. احساس ترس کرد که اگر ولایت علی را برای مردم بیان کند مردم تحمل نکنند، کار به جایی برسد پیغمبر را تکذیب کنند. این خیلی عبارت سنگینیه که من متاسفانه نمیتوانم، وقتم نیست در رابطه با این که چرا رسول اکرم نمیتواند ولایت و امامت امیر المؤمنین رو برای مردم بیان کند. حالا این آیه کی نازل شده؟ ولی آنچه که مسلم هست قبل از قدیره، چون یکی از عللی که خیلی ساده و خودمانی عوامانه بخواهیم مطرح کنیم، به تعبیر خلیفه دوم پرچم اسلام به دست علی برافراشته شد و در تمام جنگ‌های صدر اسلام از بدر و احد و حنین گرفته، دشمنان رسول اکرم که از عمدتاً قریش بودن به دست علی به درک واصل شده و بعد از فتح مکه که قریش آمده اند، همه نسبت به امیر المؤمنین حقد و کینه دارند و در این زمینه حالا بحث زیاد هست که چرا امیرالمؤمنین برای خلافت انتخاب نشد، که من اگر فرصت داشته باشم چند تا نکته از نهج البلاغه و از کتب عزیزان اهل سنت بیان می کنم، ولی عزیزان خطبه 162 نهج البلاغه را ببینن، معجم کبیر طبرانی متوفای 360 جلد 11 صفحه 73 را ببینن، بعد خیلی از مسائل روشن می شود که چرا رسول اکرم ذاق بها صدر رسول الله و تخفف عن یکذبه. حالا در این زمینه عرض کردم حرف خیلی زیاد من دارم، فرصتش نیست و زمانش هم مناسب نیست، تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. البته غیر از کتاب کافی که در رابطه با این آیه ولایت، آیه 55 سوره مائده در حق علی نازل شده، در کتب تفسیری معتبر اهل سنت هم مفصل آمده. آقای طبری متوفای 310 در تفسیرش جلد ششم صفحه 288 و بزرگان دیگر آوردن بر این که این آیه در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده و آقای آلوسی که سلفی مذهب هم هست در کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 167 میگه غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، غالب محدثین بر این عقیدند که این آیه در حق علی نازل شده. 19 صفحه بعد، یعنی 167 اضافه 19 صفحه 186 در همون جلد و شش میگه الآیت عند معظم المحدثین فی علی کرم الله وجهه حین اعطا خاتمه للسائل. معظم محدثین بر این عقیده هستند که این آیه در حق علی نازل شده. آیه شریفه 67 که نازل شد، البته ترتیب آیات بر ترتیب نزول نیست، این را عزیزان دقت کنند، هم شیعه داره و هم اهل سنت. نبی مکرم آیاتی که نازل می شد، جبرئیل می گفت این آیه را در فلان سوره یا در فلان سوره بگذار. ما آیات زیادی داریم در مکه نازل شده ولی در سوره های مدینه قرار گرفته، آیات متعددی داریم در مدینه نازل شده، رسول اکرم به امر الهی در سوره های مکی قرار داده و در سوره مائده هم اگر آیه 55 آیه ولایت، 67 آیه ابلاغ، آیه 3 آیه اکمالی، این به دستور الهی و با ابلاغ جبرئیل این چنین چیده شده. حالا فلسفش و حکمتش چیست بماند. آیه آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آنچه که ما در آیه ولایت برای تو بیان کردیم، انما ولیکم الله، ولی شما خداست. ولایت خدا چیه؟ یعنی محبت، یعنی ولایت در کل تکوین و تشریع. و رسوله، ولی شما بعد از خدا پیغمبره و بعد از پیغمبر اون آقایی است که نماز میخواند در حال رکوع صدقه میدهد و زکات میدهد و انگشتر به سائل میدهد. خب این به تعبیر شیخ طوسی و مرحوم طبرسی از اوضح و اقوى دلیله چون دیگه ولایت الله را نمیشه دست در دوش. و بین اینما ولیکم الله و رسوله کلمه ولیکم هم تکرار نشده که ما بیایم بگیم آقا ولی درباره خدا با ولی درباره پیغمبر فرق میکنه، مثل آیه اذن قل اذن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. کلمه یؤمنو تکرار میشه چون ایمان پیغمبر به خدا غیر از ایمان مردم به ظاهر سخنان مسلمان ها هست. بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که از خدای عالم به تو ابلاغ شده به مردم برسان. ولی یه تعبیری داره، در هیچ جای قرآن این تعبیر رو ما نمیبینیم. میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این رو انجام ندهی رسالت ناتمامه. من در یکی از سخنرانی‌های مرحوم معظم رهبری اگر اشتباه نکنم سخنرانی معظم الله در قدیر 95 اشاره می کند به آیه ابلاغ، می فرمایند این که خدا میگه اگر انجام ندهی تمام تلاشت و تمام زحمات تو و تمام مشکلاتی که در 23 سال تحمل کردی هدر رفته، نشانگر این است که این موضوع نماز و زکات و حج و جهاد نیست، بلکه یک چیزی فراتر از جهاده، فراتر از نمازه، فراتر از حد صومه. و این غیر از ولایت علی بن ابی طالب با چیز دیگری قابل انطباق نیست. جالب این هست همین آقای آلوسی متوفا 1270 از متأخرینه، تعبیر میکنن کان سلفی المذهب، سلفی بوده، تفکر سلفی داشته یا به اعتباری یک نوعی از وهابیت رو داشته. ایشون در تفسیرش در همون جلد 6 که عرض کردم صفحه 193 روایتی رو نقل میکنه از عبدالله مسعود و اشکالی هم وارد نمیکنه. ابتدا مطلبی از شیعه نقل میکنه و مطلب رو تمام میکنه و این رو از قول اهل سنت نقل میکنه که میگه اهل سنت آورده اند از ابن مردوی متوفای 410 از عبدالله مسعود مفسر عصر صحابه، کنا نقرأ، ما این آیه را صحابه این چنین میخواندیم. عزیزانی که با ادبیات عربی آشنا دارن میدانن کلمه کانه هر کجا میاد دلیل بر استمراره، کلمه کنا هم متکلم مع الغیر، یعنی ما همه صحابه، نه من عبدالله مسعود، ما این آیه را در زمان پیغمبر این چنین میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر به مردم ابلاغ کن علی ولی امر مؤمنین هست، اگر ابلاغ نکنی رسالت را تمام. باز آدرسش رو تکرار میکنم، تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 قبل از ایشون آقای شوکانی اگر اشتباه نکنم 1250 هست در فتح القدیرش جلد اول صفحه 60 این حدیث رو نقل کرده، قبل از او آقای سیوطی متوفای 911 در در المنصور جلد 2 صفحه 298 این روایت رو نقل می کند، ولی با این تعبیر بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. امام بابر می فرماید خدای عالم بعد از نزول آیه ولایت نبی مکرم را این چنین با لحن تند مورد خطاب قرار داد. و به دنبال آن در منطقه قدیر رسول اکرم امیر المؤمنین رو بلای ولایت و امامت معرفی کرد و بعد از آن که علی برای خلافت معرفی شد آیه سوم سوره مائده الیوم یئس الذین کفروا من دینکم امروز کفار از دین شما مایوس شدند. باز الان تو ذهنم نیست، گمانم در همون سخنرانی سال 95 مقام معظم رهبری است میفرماید، این که خدا میفرماید امروز کفار از دین شما مایوس شدند، این غیر از ولایت علی ابن ابی طالب و امامت علی با هیچ چیزی قابل انتباه نیست. امروز کفار از دین شما مایوس شدند و بلافاصله الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت رو بر شما کامل کردم و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من از اسلام راضی شدم. یعنی قبل از این دین کامل نشده، قبل از این خدای عالم از اسلام راضی نبوده. امروز خب چه اتفاقی افتاده؟ نماز، روزه هست، حج، زکات، خب اینا مسلمان ها قبل از اینم انجام میدادن، بس معلومه یک اتفاق خیلی بالاتر از اینها افتاده که خدای عالم میفرماید امروز من از اسلام راضی شدم. بزرگان اهل سنت هم باز مثل آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 4 صفحه 284 با سند معتبر از ابو هریره نقل میکنه که رسول اکرم امیرالمؤمنین رو برای خلافت معرفی کرد و به دنبال آن جبرئیل نازل شد، آیه اکمال را آورد و مسلمان ها به امیر المؤمنین تبریک گفتند. خب اگر این آیه مال نمازه، حج، زکاته، این چه ارتباطی داره بیان به علی تبریک بگن و در رأس کسانی که به امیر المؤمنین مبارک باد گفتن خلیفه دوم هست؟ قال عمر اصبحت یا ابا طالب یا ابن ابی طالب مولا کل مسلم. تعبیری که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 دارند در کتاب البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 333 میگه اسناده جید، میگه خلیفه دوم گفت هنی اندک یا ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، به تو تبریک میگویم امروز ولی امر همه مؤمنین شدی. خب اگر این قضیه هست، اگر ما در کنار مائده ولایت و این سعایه قرار بگیریم قطعا خیلی از مسائل ما حل. و چهارمین آیه را هم من فقط اشاره می کنم رد می شم. آقای قرطبی متوفای 671 تفسیرش اساره تفسیر شش قرن صدر اسلامه، در تفسیرش جلد 18 صفحه 278 میگه حارث بن نعمان آمد خدمت نبی مکرم گفت یا رسول الله به ما گفتی نماز بخوان خواندیم، روزه بگیر گرفتیم، چی کردیم به اینها اکتفا نکردی، پسر عمویت رو خلیفه معین کردی بر ما، امام ما کردی، آیا این به دستور خدا بوده یا خودت کردی؟ پیغمبر گفت قسم به خدای لا شریک له جز دستور خدا من عمل نکردم. آقای نعمان بن حارث رفت گفت خدایا اگر آنچه که پیغمبر میگوید حق است، عذابی بر من نازل کن که من اون روز را نبینم علی بر ما خلیفه باشد. آقای قرطبی میگوید حارث بن نعمان به شترش نرسیده بود، سنگی بر فرقش اصابت کرد، از پایین بیرون آمد و افتاد، به هلاکت رسید و به درک واصل شد. این رو هم قرطبی در تفسیرش عرض کردم، جلد 18 صفحه 278. آقای آلوسی در تفسیرش جلد 9 صفحه 55 با اندک تغییری نقل میکنه. پس دلیل 4 آیه پشتوانه دارد: آیه 55 سوره مائده، آیه 67 مائده، آیه 3 سوره مائده، اولین آیه از سوره سأل سائل و عذاب واقع. من همینجا عرائزم را به پایان میبرم با یک جمله دعا: خدایا به آبروی علی، فرج فرزند علی را هر چه سریعتر نزدیک بگردان، ما را از یاران خاصش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه حوائج جمع ما برابر بنما، انقلاب ما به انقلاب جهانی حضرتش متصل نما، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بالاخص مقام معظم رهبری را موفق و مؤید بدان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.